برای فضایی کشورمان را کامل کنیم.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتن. تو این زمانی که من خدمتتون هستم نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با فجر دانش خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم و فرارسیدن ایام فرخنده دهه مبارکه فجر، دهه پیروزی، دهه رسیدن به اوج بلندی و قدرت رو محضر همه شما عزیزان با افتخار شایسته و بایسته تبریک و تهنیت عرض کنم. از اینکه با فجر دانش ما رو مثل همیشه همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. با موضوع نقش زنان در دستاوردهای علمی خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت مهمان برنامه استاد گرانقدر سرکار خانم مریم فرحمندفر سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه فجر دانش رو همراه هستن سپاسگزاریم. خانم فرحمند
ممنونم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام مبعث. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم خانم فرحمندفر، معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی هستن از دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر، یقینا مستحضر هستید نقش زنان در خانواده و اجتماع تا چه اندازه برجسته است. اینکه زنان در سازندگی جامعه، در توسعه جامعه خواسته توسعه پایدار چقدر اثرگذار هستند و این اثرگذاریشون در چند دهه اخیر چقدر نافذ و نافع بوده. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و از شما میشنویم در رابطه با نقش زنان و دستاوردهای علمی.
خیلی ممنونم. منم با نظر شما کاملا موافق هستم و چقدر موضوع حیاتی که این روزها یک جامعه‌ای که نیازمند وجود فناوری و تکنولوژی برتر هست نیاز داره که از تمامی توان جامعه خودش، از تمامی پتانسیل هایی که در جامعه وجود داره استفاده کنه.
بله.
و خب به طبع نیمی از جمعیت هر جامعه رو زنان تشکیل میدن و در عرصه‌ای که هستیم، عرصه فناوری ها، نیاز داریم که از این ظرفیت بالقوه بتونیم بالفعل استفاده کنیم. خب اگر بخوایم در مقدمه نقش علم و تکنولوژی رو در پیشرفت هر جامعه‌ای بخوایم در موردش صحبت کنیم، خب بر هیچ کس پوشیده نیست در مخصوصا در چند دهه اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از این دانش و مخصوصا فراگیری اقتصاد دانش بنیان، ما نیازمند حضور همه جانبه تمام افراد اجتماع به خصوص زنان در جامعه هستیم و خب اینها یه سری زیرساخت ها نیاز داره. بله. که خوشبختانه در کشور ما و در جامعه ما میبینیم که زنان شاید بشه گفت که پا به پای مردان و چه بسا در عرصه های جلوتر از مردان در این زمینه ها در حال فعالیت هستند.
سپاسگزارم. در رابطه با موضوع زیرساخت صحبت کردید و اینکه زنان ما با توجه به زیرساخت‌هایی که تدبیر شده و کارسازی شده تونستن که نقش آفرینی کنن، بیشتر در این رابطه از شما بشنویم.
بله، من اگر بخوام که صحبتم رو در خصوص حالا یکم محور علم و تکنولوژی خدمت شما عرض کنم.
بله.
با توجه به آمارها ما میبینیم که جمعیت ورودی هایی که در هر ساله در دانشگاه شروع به فعالیت میکنن، جمعیت زنان روز به روز سال به سال در حال افزایش هست. بله. ما اگر که در 10 سال یا 20 سال گذشته میدیدیم که میزان ورودی های آقایون نسبت به خانم ها بیشتر هست، الان با جرأت و جسارت میتونیم بگیم که بیش از 50% از ورودی های دانشگاهی رو خانم ها تشکیل میدن. این خودش میتونه سرآغاز فعالیت و خودباوری زنان در عرصه های اجتماعی باشه. خب این روند اگر ادامه پیدا کنه و زنان جامعه ما به این باور برسند که میتونند و این توانایی رو دارند که در تمامی عرصه ها اظهار و ابراز وجود کنند، خب خیلی میتونه زمینه ساز باشه برای بکارگیری فعالیت های اجتماعی و همونطور که میبینیم در بسیاری از عرصه های مدیریتی همواره زنان ما فعال بودند. این نکته جالب توجه هست که حالا بر طبق آمارهایی که وجود داره، تحقیقاتی که وجود داره، در بسیاری از جنبه ها مخصوصا جنبه هایی که حالا مدیریت به نحوی دخیل هستن، نشون داده شده که قابلیت خانوم ها میتونه به نحوی بازدهی بیشتری داشته باشه.
بله.
مثلا ارتباطات و تعاملاتی که خانوم ها میتونن برقرار کنن یا در واقع اون حالت های مشوقی که به کارکنان خودشون میتونن داشته باشن.
بله.
خیلی بیشتر و مؤثرتر هست.
سپاسگزارم. کلید واژه‌ای که شما اشاره کردید در فرمایشتون حائز اهمیته، این که ما زیر ساخت هامون خدا رو شکر به تعالی رسیده که زنان میتونن اونجا هنرنمایی کنن و میتونن که وجود و حضور خودشون رو به اهتزاز در بیارن و این که خودباوری، این کلید واژه‌ای بود که برای خود من جالب بود که حالا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. واقعا اگر در جامعه خودباوری نباشد هیچ تولیدی نیست. منظورم از تولید، تولید فرهنگ، تولید گزاره‌های اجتماعی، حتی آرامش. به هر حال زنان ما محل آرامش هستند و مأمن امنی هستند در جامعه، خاصه در خانواده. خانم دکتر، شما به عنوان معاون فرهنگی هستید در دانشگاه، دانشگاهی که دانشجویان ما حضور دارن و دانشجویان مطالبه‌گر هستن، دانشجویان آگاه هستن، با توجه به توسعه بسترهای فناوری اطلاعات و توسعه شبکه‌های اجتماعی، این دانشجویان به اطلاعات بسیار گسترده‌ای دسترسی دارن و شاید با توجه به این دسترسی دوچار یه سری تضادها بشن. شما به عنوان معاون فرهنگی، به عنوان فردی که الگوساز میبایست باشید که یقینا هستید، در این رابطه و در این سازه بیشتر از شما بشنویم.
خوشبختانه روندی که در کشور ما در جریان هست، حالا از دیدگاه منی که در یک جایگاهی هستم که با دانشجوها، بالاخص دانشجوانی که اکثرا کارشناسی ارشد و پی اچ دی هستن در ارتباط هستم، روند بسیار روبه رشدیه. ما حالا بخوام از دانشگاه و دانشکده‌ای که وجود داره و در حال پیشرفت هست بخوام صحبت کنم، دانشکده فناوری های نوین در حقیقت با این هدف و با این رسالت شکل گرفته.
بله.
که نه تنها دانشجویی که وارد این دانشکده، وارد این دانشگاه میشه، بتونه تولید علم و خلق علم و دانش داشته.
بله.
باشه، بلکه بتونه یک جایگاه بسیار مؤثری در جامعه خودش داشته باشه، از طریق ارتباط با صنعت، از طریق تولید فناوری. و خب خدا رو شکر زیر ساخت های اون هم به خوبی فراهم شده.
بله.
و ما داریم میبینیم مخصوصا در این 5 سال اخیر چه میزان دانشجوها با انگیزه بیشتر، با علاقه بیشتر به این سمت و سو میرن، چه بسا خیلی خیلی بیشتر از سالیان قبل که حالا شاید میگفتن که فارغ التحصیل بشیم و حالا مثل اساتیدمون بیایم در عرصه آموزش قرار بگیریم. الان علاقه دانشجوان که حالا بیشتر از 50% خدمتتون عرض کردم خانم ها تشکیل میدن، بیشتر به این هست که بیان وارد عرصه اجتماعی، عرصه هایی که در واقع شاید بشه گفت جنبه های مردانه داره و تا الان شاید کسی فکر نمی کرده که خانوم ها هم بتونن اونجا نقش آفرین باشن، بخوان فعالیت کنن و از این نظر من خیلی خوشحالم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. با فجر دانش خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع زنان و دستاوردهای علمی.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
خدمت مهمان دیگر برنامه که به جمع ما ملحق شدن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از اینکه به فجر دانش تشریف آوردن و ما را همراه هستن سپاسگزاریم. سرکار خانم دکتر رویا پادمهر، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و آندیومتریوس. خانم دکتر خیلی خوش آمدین. سخت بود شما خودتون رو کامل معرفی بفرمایید. خدمتتون هستیم.
با عرض سلام، خیلی ممنون از دعوتتون. من دکتر رویا پادمهر هستم، متخصص زنان زایمان هستم. دوره فلوشیپ یا همون فوق تخصص، حالا یه مقداری با هم دیگه متفاوتن، در لاپاراسکوپی پیشرفته زنان گذروندم و در کلینیک آندومتریوس کار میکنم.
خیلی متشکرم. موضوع برنامه و گفتگوی ما زنان و دستاوردهای علمی است. قبل از اینکه تشریف بیارید با خانم دکتر فرهمندفر در رابطه با یه سری کلید واژه ها صحبت کردیم. خانم فرهمندفر در رابطه با زیر ساخت صحبت کردن، اینکه در کشور ما خداشکر زیر ساخت هایی که در چند دهه اخیر کارسازی شده، سازه‌بندی شده، ریل گذاری شده، باعث شده که زنان ما حضور فعال داشته باشن، حضورشون نافذ و نافع باشه. زنان و دستاوردهای علمی در کشور ما موضوعی پوشیده نیست و میبایست که خیلی بهش اهمیت بدیم. در این رابطه از شما بشنویم.
خواهش میکنم. منم به عنوان یه پزشک، به هر حال موقعی که من تفاوتی خیلی بین خانوما و آقایون واقعا نمیبینم و فکر میکنم که جامعه باید یه بستری داشته باشه که همه انسان ها بتونن توش رشد کنن، حالا چه خانوم چه آقا. ولی خب این بستر برای منی که میخواستم داخل رشته پزشکی بشم و خب به هر حال خیلی همکارایی داریم که تو اون روزای اول آقا هستن، به نسبت خانوم ها کمتر بودن اون موقع، الان خب دخترهای ما بیشتر میرن داخل رشته پزشکی، ظرفیت ها تغییر کرده. ولی واقعا در طول دوران تحصیلم، من دانشگاه تهران درس خوندم که حالا سالهاشم که نمیگم چند سال قبل که درس خوندم، ولی به هر حال من شرایط تحصیل و شرایط کار در کنار همکارانی که در حقیقت مرد بودن رو به راحتی داشتم. همکارای دیگه منو داشتن و خب فکر میکنم که این شاید حالا یه مقدار این ظاهر ساده تر ما و این که حالا به هر حال توی دانشگاه با یک فرمت خاصی وارد می شدیم، هر لباسی رو واقعا نمی تونستیم بپوشیم. نمیگم که لباس عامل اینه که آدم نتونه مثل یه آقا کار کنه، ولی ما شرایط تقریبا یکسانی از لحاظ اجتماعی داشتیم. خیلی در حقیقت کنار هم دیگه جسد تشریح می کردیم، کنار هم دیگه می رفتیم و با اساتید صحبت میکردیم. هیچ تفاوتی بین خانم آقا من احساس نکردم.
این احساس نکردن چه نیرویی به شما داد؟
و این احساس نکردن خب باعث میشه که آدم هیچ وقت خودشو کمتر از اون کسی که در حقیقت آقا هست و معادلش هست از لحاظ تحصیلی احساس نکنه و بدونه که راههای پیشرفت براش باز هست. و اتفاقا شاید خانوم ها به خاطر روابط اجتماعی بهتری که برقرار میکنن و درک احساس طرف مقابل براشون راحت تر هسته.
یعنی شما میفهمید که این موضوع برای آقایون سخت‌تره؟
یه ذره سخت‌تره دیگه. یعنی خانوم ها شاید با یه تغییر کلام، با یه تغییر نگاه هم شرایط طرف مقابلشون متوجه بشن. و چون معمولا ما درگیر خانواده میشیم، درگیر بچه میشیم و این احساسات آدمایی که با ما کار میکنن و شرایط رو دارن کاملا متوجه میشه. از لحاظ زیر ساختم به نظر من کشور ما کشور مستعدیه، به خاطر اینکه نسل جوانش زیاده. حالا الان داره کم میشه ولی قبلا واقعا خیلی زیاد بود. و مسئله مهم اینه که ما همه زیرساخت‌ها رو فراهم کردیم ولی توی توسعه اون زیرساخت‌ها خیلی کار نکردیم. میدونیم ما همه چی رو فراهم کردیم ولی اینکه اونو برسونیم به جایی که خیلی خیلی بالاست، اینو دیگه زمان میبره. و فکر میکنم که ما باید یه ذره ایدئالیست‌تر باشیم توی رسوندن اون زیرساخت‌ها به جاهای خیلی خیلی خوب. ولی از جهت اینکه زیرساخت رشد هست واقعا هست تو رشته ما که واقعا بوده. حالا دیگه من با رشته‌های دیگه خیلی مرتبط نیست.
سپاسگزارم. پس شما میفرمایید که ما ظرفیت‌ها و استعدادهای لازم رو داریم برای رسیدن به اون خودباوری کلید واژه‌ای که خانم دکتر فرهمندفر اشاره کردن. ایشون هم این موضوع رو اشاره کردن که خانم‌ها در ارتباطات و تعاملات به هر حال حرف برای گفتن دارن و این ارتباطات میتواند که نقطه شروع و آغازین خیلی از اتفاقهای توسعه مند باشه، همون دغدغه شما که الان اشاره کردید. اما این سبد نیروی انسانی ما، این هرم نخبگانی و خبرگانی و زبدگانی ما در تمامی ارکان عملکردی و کارکردی جامعه ما میبینیم، کاملا مشهود هست، کاملا بارز هست که زنان حرف برای گفتن دارن و حتی انقدری خدا رو شکر توسعه مند هستن از لحاظ ذهنی و کاری که خیز بر می دارن به تسخیر سکوهای اول. این یک اتفاق بسیار خوشایندی هست که در چند دهه اخیر ما شاهد این موضوع هستیم. خانم دکتر فرهمند از شما بشنویم، باز هم به عنوان معاون فرهنگی، به عنوان فردی که در دانشگاه شما هستید که الگو سازی میکنید، من دانشجو از شما الگو میگیرم، من دانشجو از شما واژه میگیرم برای اینکه بتونم دیکتم رو صحیح بنویسم. زنان و دستاوردهای علمی، موضوع فجر دانش، از شما بشنویم.
خواهش میکنم. منم در تکمیل حالا هم صحبتهای شما هم صحبتهای خانم دکتر یه نگاه نوروساینسی هم به این قضیه داشته باشم. در ابتدا چون من خودم رشتم نوروساینس هست، حالا نمیدونم شاید این قضیه چالش برانگیز بشه یه جورایی، ولی خب مطالعات ثابت کرده علارغم این که حجم مغز آقایون میگن بیشتر از خانوم ها هست و وزن مغزشون، ولی خب کانکشن های فعال خانوم ها حالا خوشبختانه یا متاسفانه
این علمو داره خانم دکتر میبره زیر سوال
خیلی خیلی بیشتر هست. و اون جنبه در واقع درک متقابلی که خانم دکتر فرمودن کاملا از لحاظ علمی ثابت شده و خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در حالا پستای مدیریتی و خیلی جنبه های دیگه.
اثرات هورمونی هم هست دیگه. اصلا هورمونایی که در بدن خانم ها هست یه مقداری در حقیقت هوش اجتماعی رو یه مقدار تقویت میکنه. خب اینو البته آقایون هم دارن، آقایون با تجربه اونو به دست میارن، خانم ها یه ذره با تجربه
یعنی؟
کم یه
یعنی
ذره با
ذاتیه.
تجربه کم نمیشه گفت ذاتیه، ولی تکامل یه دختر بچه نسبت به آقا پسری که بچه هست اینا سریع تره تکامل، شاید یادگیری ها بهتره، یا مثلا یه مقداری دخترها مثلا ببخشید نمیتونم بگم حسود ترن ولی تقلید رو بهتر میتونن انجام بدن تره. از
باد نمیدونم، من پزشک نیستم. همکاران شما که پزشک هستن باید اظهار نظر کنن. خانم دکتر پادمر، بریم سراغ همون واژه زیر ساخت. زیر ساخت خیلی مهمه. تا زیر ساخت نباشه، هر چقدر من ظرفیت داشته باشم نمیتونم بروز و شهود داشته باشم. زیر ساخت های ما قوی هست. شما فهمودی که قوی هست، به یک نقطه مطلوبی رسیدیم، اما میبایست که ایدئال باشیم. این زیر ساخت های ما کجا هست؟ ایستگاهاش کجاست؟
ببینید خیلی جاها هست، واقعا تو صنعت هست، تو خیلی جاها هست، ولی توی کاری که من دارم انجام میدم، اولا از لحاظ امکانات پزشکی، حالا من ما سالهاست تحریمی، سالهاست که تحت فشار هستیم، ولی واقعا اینجوری نیستش که مریض های ما محروم باشن از دستاوردهای خود داخل کشورمون. یعنی این مسئله تحریم باعث شده که ما بتونیم یه سری چیزها رو خودمون تولید کنیم. خب این خیلی مهمه. شما میدونید توی جریان کرونا مثلا این کشورهایی که با هم دیگه همبستگی داشتن، حتی مثلا تو تولید دستمال کاغذی دچار اشکال شده بودن، به خاطر اینکه وابسته بودن به کشور مجاورشون. و اون کشور مجاور وقتی نمیتونست تولید بکنه، خب اینا دقیقا. ولی ما این مشکل رو نداشتیم واقعا. توی مسئله پزشکی هم این شرکت‌های دانش‌بنیان ما این چند ساله اخیر، حالا تو کاری که من دارم انجام میدم که لاپاراسکوپیه، خیلی وسایلش یه بار مصرفه، خیلی وسایلش وابسته به تکنولوژی، خب خیلی پیشرفت کردیم. البته که تحریم توی یه جاهایی تأثیر داره دیگه، مثلا شما اگه بخواید
کار رو که متوقف نکرده،
نه کار رو متوقف نکرده،
خیلی عالیه.
در یه مرحله نیاز هست که این ارتباطات برقرار بشه، حالا ارتباطات با کسای دیگه برقرار میشه، شاید با کشورهایی که ما مد نظرمون برقرار نمیشه، ولی هیچ وقت مریض ما محروم از تکنولوژی نبوده، هیچ وقت مریض ما محروم از متخصصش نبوده، و علارغم تمام سختیایی که تو سیستم آموزش وجود داره، چون شما میدونین که در زمینه آموزش پزشکی، خب به هر حال وقتی شما یه دانشجوی پزشکی رو میخوای باش آشنایی بدی با محیط بیمارستان، با بیمار، با خیلی از مسائل، خب اینا همه یک سلسله مراتب میخواد، یک راههای ارتباطی میخواد، اینا همه. حالا من به عنوان کسی که تو دانشگاه تهران تحصیل کردم، واقعا این راه ها رو دانشگاه تهران خیلی سال پیش باز کرده بود، دیگه نیاز نبود که باز بشه. ولی بازم اساتید وقتی کم بودن، وقتی که ساعتهای زیادی مجبورن سرپا وایسن آموزش بدن، این کار رو میکردن، و این دیگه وابسته به ذات ایرانیه. ببینین شما جای دیگه دنیا نمیتونین فداکاری آموزشی یه استاد رو پیدا بکنی وقتی که مثلا تایمش کوتاهه، وقتی که ظرفیتهای بدنیش اجازه نمیده حتی. ولی این روابط انسانی که ما داریم که شاید بعضی وقتا قدرش رو نمیدونیم، و وقتی آدم میره کشورهای خارجی یه دوره میگذرونه، یه مدت کوتاهی زندگی میکنه، میبینه که این روابط فداکارانهی که باعث میشه که حالا من اسم جهادی روش بذارم، یعنی یه کار جهادی اتفاق بیفته، اونجا وجود نداره، چون همه چی بر اساس قانون و چیزه. ولی اینجا همیشه قانونه هست، ولی اون دله هم هست. با اون دله ما خیلی چیزها رو به دست آوردیم که جاهای دیگه دیونه نمیتونم به دست بیارم. و تو رشته ما خیلی همکاریای بین آدم ها برای بهبودی بیمار مهمه، و ما این همکاری ها رو خیلی راحت تر از خارجی ها با هم دیگه داریم، اونم به خاطر اینی که کلن ایرانی آدم با محبتیه، و این محبت تو پیشرفت و بهبودی اون چیزایی که ما زیر ساختش رو درست کردیم تأثیر داره. ولی هنوز ما به اون جایی که باید برسیم بازم نرسیدیم.
سپاسگزارم. با فجر دانش خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر هستیم با موضوع زنان و دستاوردهای علمی. خدمت دو تن از اساتید و صاحب نظران این حوزه هستیم، سرکار خانم دکتر مریم فرهمندفر و سرکار خانم دکتر رویا پادمهر. متشکرم. در رابطه با همگرایی صحبت کردیم خانم دکتر پادمهر، شما فرمودین که تجربه جاهای مختلف رو دارید و شاید به اندازه کشور خودمون این همگرایی با هم بودن هم افزایی در جاهای دیگر معنا نمیشه. این جمله شما خیلی به دل من نشست. من میخوام که خانم دکتر فرهمندفرم در این رابطه صحبت کنن. چرا؟ چون یکی از موضوعاتی که خود ایشون هم مطرح کردن، باز میخوام برگردم به عقب، ارتباطات و تعاملات بود. این ارتباط تا نباشد، تعامل تا نباشد، تا من نخواهم، تا شما نخواهی، هیچ اتفاقی نمیافتد. دو دست هستن که به هم میخورن و صدایی تولید میشه. از شما بشنویم.
ممنونم، متشکرم. من هم کاملا با نظرات خانم دکتر موافقم، اینکه این زیرساخت ها در کشور وجود داره و یک تغییر نگاهی نسبت به جامعه، نسبت به حضور زنان در جامعه صورت گرفته. حالا من میخوام از یه دیدگاه دیگه هم به این قضیه نگاه کنم. همونطور که جامعه و جامعه رو به پیشرفت، جامعه‌ای که نیاز به تکنولوژی داره، نیاز به حضور زنان داره به صورت نیروهای فعال و نیروهای کاربردی، از طرف دیگه این زنان خودشون هم با حضور در اجتماع و با فعالیتی که میکنن شاید بتونن اثر بخشی بیشتری هم از لحاظ روحی که برای خودشون دارن، هم از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ خانوادگی داشته باشن. اینو ما فکر میکنم خودمون حالا چون درگیر این مسائل هستیم که هم به عنوان مادر هستیم، هم به عنوان یک شخصی که حالا یک وظیفه اجتماعی بهش سپرده شده، میتونیم به وضوح این رو ببینیم که ما در واقع مجبور هستیم که مدیریتمون رو فراتر از اون مدیریت‌های عادی که حالا بعضن بعضی از خانم‌های دیگه دارن انجام بدیم. و حالا در جواب سوال قبلی که پرسیدین، ما در واقع این مسئولیتی که به ما سپرده شده، یک جنبش هم این هست که به دانشجوها، به کسانی که با همون کار میکنن، در واقع این انگیزه لازم رو بدیم که حتی اگر شما کارهای خونه داشتی، مادر بودی، بسیاری از مشاغل دیگه داشتی، باز هم میتونی در جایگاه‌های اجتماعی فعال باشی و اون نگاه سنتی که از قبل به خانم‌ها میشده که حالا قلمروشون فقط در محدوده خانواده و فرزند پروری هست، میتونن فراتر از اون عمل کنن و به تمام این جنبه‌ها به صورت تکامل یافته برسن.
خیلی متشکرم. نقش زنان در خانواده و اجتماع یک موضوع مبرهنی است، یک موضوع بسیار روشنی است که اصلا نمیشه ازش گذشت. خانم دکتر پاتمهر، در سازندگی خانواده و جامعه و اینکه جامعه اسلامی و صحنه‌های اجتماعی ما چقدر به سمت تعالی داره پیش میره به کمک همین زنان جامعه ما، فجر دانش و محور زنان و دستاوردهای علمی. خانم دکتر پادمهر، در رابطه با تولیدات علمی توسط زنان صحبت کنیم. تقریبا نزدیک به 30% از اعضای هیئت علمی رو خانم‌ها تشکیل دادن. این عدد و کمیت به نظر من خیلی عالیه. از شما بشنویم.
ببینید، من متخصص زنان هستم. اگر توجه داشته باشین، قبل از انقلاب متخصصای زنان میتونستن آقا باشن، ولی بعد از انقلاب دیگه تصویب شد که کلن خانوم ها این رشته رو به عهده بگیرن. میدونین که رشته زنان رشته سختیه، یعنی شما شب بیداری دارین، کنار زاو باید بیستین، کنار آدمی بیستین که خب یه خانم جوانه و معمولا مریض دو تاست، یعنی یه نوزاده یا یه جنینه و یه مادره. بنابراین خیلی خیلی مسئولیت سنگینی یک دفعه بر دوش زنان ایران گذاشته شد. و خیلی جالبه که حتی کسایی که مسلمان نیستن، مثلا تو کشورهای دیگه که تشریف میبرین، خانم ها تمایل دارن توسط خانم ها ویزیت بشن. یعنی این مربوط کاملا به دین ما نیست، مربوط به اینه که اون تمایل ذاتی خانم ها اینه که توسط متخصص زنان خانوم ویزیت بشن. و بعد از اینکه همه این مسئولیت‌ها به خانوما واگذار شد، واقعا اینجوری نبود که درمان بیماران دچار مشکل بشه، واقعا اینجوری نبود که تولیدات علمی دچار مشکل بشه. من الان نمیدونم، حالا میتونم اسم اون جایی که کار میکنم رو ببرم یا نمیتونم ببرم، اینو نمیدونم واقعا. چون من به نوعی هیئت علمی جهاد دانشگاهی هستم و توی جهاد دانشگاهی ما دستاوردهای علمی که شاید بعضی وقتا امکانات و تجهیزاتش توی دانشگاه سراسری وجود نداشته برای ما وجود داشته و تونستیم واقعا مقالات خیلی عالی توی همه قسمت‌های ناباروری، تو قسمت لاپاراسکوپی که ما داریم کار می‌کنیم، تو قسمت سلول تراپی، تو قسمت ژن تراپی، همه اینا واقعا دستاوردهایی که به دست آورده شده و قسمت اعظم کارکنانی که دارن کنار ما هستن، چه به صورت هیئت علمی چه به صورت کارکنانی که از لحاظ علمی کار دیگه انجام میدن، خانوم هستن و بنابراین در رشته زنان که من کار میکنم و افسارش دست خانوم هاست الان به مدت 40-45 ساله، ما واقعا خوب عمل کردیم. آمار مرگ و میر مادرهای باردارمون تو دنیا مطرح میشه، میدونین که هر ساله سازمان بهداشت جهانی اینو از کشورها میخواد و آمار مرگ و میر زنان باردار ما خیلی آمار خوبیه. حتی